بهرمند خواهیم شد از فرمایشات ارزشمند استاد محترم جناب آقای حسن رحیمپور ازغدی، عضو محترم شورای انقلاب فرهنگی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنیم مجدداً ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه و اصحاب و اولاد ایشون رو. عزاداری ابا عبدالله پرچم توحید و عدالت است. اگر این عزاداری با ماهیت عبادی سیاسی نبود، در ظرف این هزار و اندی سال حتی نام ابا عبدالله رو اینها از تاریخ محو میکردن. شیعه با اشک خودش خون ابا عبدالله رو تازه و زنده نگه داشت و تا قیام قیامت، اون روزی که انتقام عدالت و مظلومیت و انتقام ابا عبدالله از ظلمه عالم گرفته بشود، پرچم عزای حسین و آل حسین برفراز خواهد بود و اجازه تحریف تاریخ رو به اونها نخواهد داد. در ادامه مباحث من سعی میکنم تو این فرصتی که امروز دارم به بعضی از روایات از حضرت ابا عبدالله سید الشهدا سلام الله علیه در باب مسئله بازار و مختصات اقتصاد اسلامی اشاره کنم. قبل از اون یه بحثی رو در پایان جلسه قبل من شروع کردم که ناقص موند و به بخشی از اون اشاره میکنم. باز این بندهای دیگه ای داره که به تدریج اشاره خواهم کرد. عرض کردم فرهنگ اسلامی در باب بازار و اقتصاد به نحوی بود که آیین‌نامه‌ها و قوانین بازار هزار سال قبل در جهان اسلام اینطور تدوین میشد، تو جزئیات یک چنین نظارت‌هایی میشد. یه بخشی از اون متن رو من جلسه قبل خدمتتون قرائت کردم، یه بخشی دیگه‌اشو الان قرائت میکنم. اینا قوانینی بوده که در بازار اسلامی در جهان اسلام هزار و اندی سال قبل اینها رو اعمال میکردن، بخشنامه میشد و حکومت امور حسبیه، یعنی به اصطلاح پلیس، نیروی انتظامی بازار اسلامی بر اینها نظارت میکرد. اون بعضی از دیگه سایر موادش رو من خدمتتون عرض بکنم، بعد بریم سراغ روایات حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه. اینا قوانینی بوده هزار سال پیش بر بازار اسلامی لازم الاجرا. الان ما با این دقت معلوم نیست تو جهان اسلام چون این نظارتی باشه. نظارت بر اوزان و آزمایش دائمی پیمانه ها و سنگ های ترازوها و ذراعها که واحد پیمایش طوله، چک کردن دائمی ترازو و قپان و اطلاع دقیق از واحد توزین و پیمانه در بازار، یعنی هر روز باید، هر هفته، یعنی دائم باید این ترازوها در بازار اسلامی کنترل بشه که آیا سنگ ترازو و پیمانه ها درست کار میکنه یا نه. نظارت بر ضرب سکه و جلوگیری از مبادله درهم تقلبی و پول تقلبی، جعل پول. دستور به پاک کردن ترازو از روغن و هر نوع چرک و آلودگی، که باید هر روز ترازوها رو تمیز میکردن که یکم روغن و چرک و چیزی نباشه که وزن رو کم و زیاد نشون بده. دقت در وزن کالاها، منع از کم فروشی، به خصوص در طلا فروشی و وزن طلا که فروشنده گاه بدون توجه خریدار در کفه طلا در ترازو فوت میکند تا همون لحظه سنگین تر شود. یعنی باید مراقب باشید تا حد کمتر از مثقال هم جفا نشه در بازار اسلامی. تعذیر کم فروشان و نبخشیدن تخلفات اونها، چون طبق روایات این باعث هلاک امتها و تمدنهای پیشین شده. 5. اطمینان از صحت وزنهای توزین که باید فلزی آهنی باشد و محتسب، یعنی همون پلیس بازار باید این وزنه ها رو مهر کند و این مهر نباید بشکند و تحت کنترل و نظارت دائمی باشد. اگر آهن در دسترس نبود وزنه های سنگی رو در پوست کنند و بعد از آزمایش نیروهای نظارتی اون رو مهر کنند. مهر کردن پیمانه هایی که کسبه با اون در بازار خرید و فروش کالا می کنند برای پیشگیری از کم فروشی و نظارت مستمر بر اونها. دستور به غربال کردن غلات پیش از آرد کردن توسط آسیابان تا خاک و غبارش بره و اونا جز به وزن غلات حساب نشه و مقداری آب بر گندم بپاشند قبل از آسیاب کردن که آرد سفید بشه. نظارت بر فروش آرد به طوری که مخلوطی از آرد حبوبات و غلات مختلف نباشد، قش در معامله نباشه. هر 3 ماه یک بار آسیابان باید غربال خودش رو عوض کنه که جنس سالم آرد شده درست تحویل بده. نظارت بر آرد قله بعد از تراش سنگ آسیاب، سنگ آسیاب که تراش میخوره دوباره باید بیاد از طرف حکومت کارشناس دقت کنه، نظارت کنه که باعث آلودگی آرد نشه. نظارت بر ترازو و پیمانه و کیسه های حمل آرد آسیابان که همه تمیز باشند. تعیین سهمیه آرد برای نانوایی ها و موظف کردن آسیابان که روزانه مقدار مقرر حتما باید به اونها برسه و هیچ نانوایی نباید کمبود داشته باشه. باید هر آسیابان نام کسی را، هر خودش رو بر کیسه قلش بنویسه تا و نام خریدار رو، تا قلات مخلوط نشه و معلوم باشه اگر قله و آرد مشکل داشت یقه کدام فروشنده رو باید گرفت. همین الانش همچی دقتی نیست که شما بدونید چه کالایی رو از کی گرفتی که اگر مشکلی داشت گران فروخت کلاهبرداری کرد یقه کی رو باید بگیری. اون زمان میگن باید اسم خودش روی کیسه و روی کالا مینوشت که اینو من فروختم، مشکلی اگر داره بیان سراغ من. 1000 سال پیش این نظارت بر بازار اسلامی، نظارت بر کار فروشندگان تا جنس مرغوب و نامرغوب مخلوط نشود. اگر کارشناس تشخیص میداد جنس خوبه و قاطی کردی فوری باید برگشت میداد، برمیگردوند و جریمه میداد. باید آرد مراجعان جارو شود و با آرد دیگران مخلوط نشود. آرد هر کسی رو که گفتی باید همون رو به او بدی، با آرد کسی دیگه‌ای نباید مخلوط کنی. بعد میاد سراغ بزازها و پارچه فروش ها در بازار پارچه فروش ها. نظارت بر کار بزازان که هر کس هر پارچه ای میفروشه باید عیبشو بگه، باید بگه این پارچه مثلا رنگ رو رفته است، این پارچه مثلا درجه 2ه، اینا رو باید بگه. ترازو و زر و متر بزاز و پارچه فروش و هر کالایی باید دائم بازرسی میشد و وادار میشدن که با خریدار و با فروشنده معامله درست بکنن و همه راست بگویند. هر فروشنده ای که روشن میشد دروغ گفته تعذیر میشد یا جریمه میشد. نظارت بر کال دلالان، بنگاه های معاملاتی، باید افراد عادل، دیندار، راستگو، خبره و امانتدار بنگاه های معاملاتی و واسطه تجارت و خرید و فروش بشن. یعنی بر اینها نظارت دینی و اخلاقی میشد. هر کسی حق نداشت بنگاه معاملاتی و دلالی و اینها بکنه و تجارت رو راه بندازه. باید مراقب میشدن که هیچ دلال با خریدار علیه فروشنده یا با فروشنده علیه خریدار یا با هر دو علیه منافع عمومی تبانی نکنه. اگر عیبی در کالاست باید خریدار مطلع بشود. حق دلالی رو فقط از فروشنده بگیرد نه از خریدار، و الا ممکنه با خریدار تبانی کنه، کالا رو به کمتر از قیمت واقعی نرخ گذاری کنه تا مزد بیشتری از خریدار بگیره. نظارت بر کار نساجان و پارچه بافان، کارخانه‌های پارچه بافی، موظفند پارچه های خوب و از نخ مرغوب پارچه ببافند و اگر پارچه بافی تقلب میکرد در او یا در فروش یا در جنس جریمه میشد و مغازش مدتی تعطیل میشد. نظارت بر کار خیاطان، در پارچه های مردم دزدی نکنند، لباس خوب و درست بدوزند، در کار مردم مماطله نکنند، جنسشون رو نگر ندارند مجبور بشه هی بیاد بره بیاد بره تا بالاخره ضرر کنه یا عطایی رو به لقایش ببخشه. خیاط باید سر وقت لباس رو تحویل بده، اگر تأخیر میکرد از طرف حکومت جریمه میشد. بیش از 1 هفته حق نداشت عذر بیاره برای تأخیر کار و تحویل کار مردم مگر اینکه از قبل شرط کرده باشد. هر کدوم از اینایی که من میگم یکی از مواد اون حکم حکومتیه. مراقبت بر کار گازران، پارچشوها، پارچشویان، اینایی که قالی و لباس و اینا، لباس شویی، اتو شویی مثلا و یا فرش شویی، پارچه های مردم را ندزدند، خود یا کارگرانشان لباس مردم را نپوشند، لباس مردم را و کالای آنها را به رهن ندهند، نام صاحب پارچه را بر پارچه امانتی یادداشت کنند که پارچه ها مخلوط نشود، لباس کسی را گم نکنند، لباس کسی را در حین شستشو ضایع یا خراب نکنند، اگر میکردند باید خسارت میدادند. تأدیب کلاهدوزان، کلاهدوزانی که در کار خود تدلیس میکنند، با مواد خاص پارچه های کهنه به کار رفته را تو کلاه نو نشون میدادند، یعنی از ضایعات و پارچه های آشغال کلاه میساختند، میگفتند این نوعه، جنس نوعه، که این کار را حالا الان تو ماشین، تو قطعات شما لوازمتون میدید، تعمیر همین کارو باش میکنن. با بسیاری چیزا خونه میسازه، ساختمون میسازه، ظاهرشو درست میکنه، باطنش خراب. اینا همه جرم و گناه از منظر تشیع و اسلام. جلوگیری از رنگ حریر طبیعی توسط حریربافان پیش از سفید کردن، منع تدلیس و تقلب در فروش به طوری که حریر شامی رو با حریر شهرهای دیگه مخلوط نکنن، حریر اعلا رو با جنس دیگه مخلوط نکنن، کلاه مردم رو به اسم جنس خوب، پارچه خوب بر ندارن. رنگ رزان که پارچه رو رنگ میکنن جلوی تقلب و تدریسشون گرفته بشه، رنگی نزنن که در مدت کم از بین میره. پلیس باید، محتسب باید کارشناس و اهل خبره داشته باشه، بر کار اونها نظارت کنه که اینا سر نماینده حکومت و پاسبان رو کلا نذارن. خودش کارشناس نیست، اونا کارشناس باید باش باشه تا او بگه که آقا این دروغ میگه، اینجوریه، اینجوری نیست، اینجوری. نگذرات دقیق کارشناسی، نظارت بر کار پنبه فروش تا پنبه کهنه و تازه را مخلوط نکند، پنبه را خوب عمل بیاورد، دانه ها و پوست های موجود در آن را که باعث سنگینی و لطمه به جنس مردم میشه جدا کنه، پنبه جای مرطوب نگه داشته نشه که وزنش سنگین بشه موقع فروش و قیمت گذاری بیشتر بشه، این تدلیس و حرام است. منع پنبه فروش از معطل کردن و صحبت کردن با زنان در دکان، اینم خیلی جالبه، این کار الان هم هست. یکی از مسئولیتش بود که تو بازار قدم بزنید، بعضی مغازه‌دارا خریدار خانم که میاد وای میستن باش هم تو علیکی حرف زدن، طولش میدن. حکومت وظیفه داشت اگر میدید یک فروشنده ای داره با یه خانم که داره میخره هی چونه میزنه و بی خودی هی طولش میده، باید باش برخورد میکرد، که اینجای ناموس مردم بازار جای چشمچرانی نیست. نظارت بر کار کتان فروش که باید پاکی، امانت، خیشتنداری او ثابت شده باشد بر صنف، زیرا بیشتر کتان فروشان و پارچه فروشان بیشترشان بیشتر با زنان سر و کار دارند، نباید با زنان شوخی کنند و بخندند و در چشم اونها نگاه کنند و حرفای سبک بزنند. طرف آماده یه پارچه بخره، یه چیزی بخره، یه مرتبه رفیق صمیمی میشن با هم، هم کوتاهی از طرف بعضی اونها هست، هم کوتاهی از این طرف. نمونه های دیگر باز جلسات بعد براتون میخونم، برای که بدونید بیش از 1000 سال قبل جهان اسلام تحت تأثیر تعالیم کتاب و سنت در چه چیزهایی دقت میکرد. و اما میایم به محضر ابا عبدالله سلام الله علیه. اولا دعاهایی هست به ما آموختن اهل بیت که وارد بازار میشید این دعاها رو فراموش نکنید. از جمله این دعا که اهل بیت سلام الله علیه فرمودن که هر کس وارد کار اقتصاد، تجارت، بانک، واردات، صادرات، تولید، کشاورزی، صنعت، معامله، هر چی میشید وارد، یا از یک مغازه کوچک تا یک کارخانه بزرگ، از جمله این دعاها رو بخونید. بعضی‌ها فکر میکنن تلفظ این کلمات کافیست برای که یک اتفاقی بیفته. البته خوندن این کلمات هم برکت داره و آثاری داره، اما اون چیزی که در درجه اول از ما خواستنی که معنیش بدونیم و به اینا عمل کنیم. یکی از اون دعاها رو من خدمتتون عرض میکنم که فرمودن مستحب است مؤمن وقتی، مسلمانی وقتی وارد بازار میشه، وارد کارش میشه، این دعا رو بخونه. به محتوای این دعا توجه کنید. اللهم انی اسألک من خیرها و خیر اهلها و اعوذ بک من شرها و شر اهلها. خدایا بازار خیر داره و شر، تو بازار اهل خیر هستن و اهل شر. این بازار میتونه الهی باشد یا شیطانی باشد. خدایا اقتصاد، فعالیت اقتصادی و بازاری یک فعالیت دو بعدی است، دوگانه است، حق و باطل، عدل و ظلم. خدایا من از تو خیر کار اقتصادی رو میخوام، نه شرشو. من نمیخوام به گناه و ظلم و اینها بیفتم. اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. دقت کنید، خواهش میکنید، اینا مقیاس های بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی است. خدایا از تو میخواهم که و به تو پناه میبرم از اینکه تو بازار و تو کار اقتصاد به کسی ظلم کنم یا از کسی ظلم بپذیرم. نه حق کسی رو، خدایا کمک کن امروز تو کار اقتصاد نه حق کسی رو بالا بکشم نه کسی حق منو بالا بکشه، فقط حق. خدایا اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، پناه بر تو از این که ستم کنم به کسی، جنس قلابی بدم، تو سر مالش بزنم، کارشو بی ارزش کنم، حقشو ندم. خب اهل بیت میگن کارگر شما هنوز عرقش خشک نشده، باید حقشو بدی. نمیتونی حقشو ندی، داری و ندی و بد فکر کنی با عزاداری مشکل حل میشه. اونایی که داری براشون عزاداری میکنی، اونایی دستورا رو به ما و شما دادن. اونایی که عزاداری براشون میکنید، اونا به ما و شما گفتن که تا عرق کارگرت خشک نشده باید حقشو بدی. دوستان میدونید ابا عبدالله سلام الله علیه که دنبال تک تک یارانش میگشت، میدونید روز عاشورا یه عده‌ای رو بیرون کرد از صف شهدا، گفت من نمیخوام شما شهید بشین. میدونین کیا بودن؟ صبح عاشورا ابا عبدالله سلام الله علیه فرمودن که بین شهادت طلبا، اونایی که همه آمدن دیگه شهید بشن، هر کی میخواست فرار کنه فرار کرده، اینا وایستادن کشته بشن در راه اهل بیت. یه عده‌ای رو هموز حسین ابن علی که میگه میفرماد هل من ناصر ینصرنی، یک یاور میگه یکی نیست به من کمک کنه، خود ایشون یه عده‌ای رو فرمود از کربلا صبح عاشورا گفت، فرمودن برید بیرون اینجا نباشید. کیا بودن؟ دیگه من و شما که از اونها بالاتر نیستیم که، او آمده کشته بشه روز عاشورا. ابا عبدالله فرمودن هر کس بدهی دارد به کسی، حق مالی از کسی به گردن اوست، به یک انسانی، به حقوق اقتصادی و مالی یک انسانی تجاوز کرده، حریم اقتصادی کسی رو ضایع کرده، من نمیخوام امروز خونش با خون ما مخلوط بشه، نمیخوام شهید بشه امروز. تو میخوای شهید بشی، من نمیخوام تو شهید بشی. ابا عبدالله یه دیر بیرون کرده روز عاشورا، گفت نمیخوام کشته بشی. اگر کسی تو بازار و تو فعالیت اقتصادی حق یک کسی رو بالا کشیده، ولو قرضی کرده از او و قرضش رو پس نداده. امام حسین میفرمان این که تازه امام حسین بحث کلاهبرداری نکردن، فرمودن اگر از کسی قرض کردید بهش پس ندادی، نمیخوام اینجا باشی. وقتی امام حسین عزادار خودش رو اگر ظلم کنه به کسی میبخشه، دیگه محب امام حسین بالاتر از کسی که آمده روز عاشورا کشته بشه، خود امام حسین بیرونش کرده. دو تا امام حسین داریم، دو تا تشیع داریم، دو نوع عزاداری داریم، دو تا محرم داریم. اولین روزه رسمی برای ابا عبدالله رو کی خونده؟ یزید. اولین مجلس روزه و نوحه رسمی محترمانه برای ابا عبدالله رو یزید برقرار کرد. اولین روزه حقیقی برای سید الشهدا رو زینب سلام الله علیها خواند. ما دو تا روزه داریم، روزه یزیدی، روزه زینبی. همین الان هم هر دوش هست بین جامعه شیعه و تو همین ایران هم ما دو نوع روزه خانی داریم. همین الان ما دو تیپ مداح داریم، دو تیپ روزه خون داریم، دو تا عزاداری سید الشهدا داریم. یک روزه روزه‌ای بود که یزید خون برای ابا عبدالله، یکم روزه های زینب سلام الله علیها بود. یک امام حسین درست کردن که پیش خیانت کرد، بعدم بگی آقا ما محب اهل بیتیم. یک امام حسین هم ساختن، امام حسینی بود که گفت صبح عاشورا نمیخوام کشته بشید اگر حتی یک نفر از شما طلب داره و طلبشو بهش ندادی و آمدی. به حق یک نفر اگر ستم کردی من نمیخوام شهید بشی اینجا. مواظب باشین کلاتونو بر ندارن. اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، خدایا پناه بر تو که ستم کنم به کسی تو بازار یا ستم بپذیرم از کسی. او ابغی او یبغا علیه، کسانی حق منو پامال کنن یا من به کسانی حقشون رو پامال کنم. او اعتدی او یعتدا علیه، کسانی به من ظلم زور بگن و تجاوز کنن به حقوق مالی من یا من به کسانی زور بگم و تجاوز بکنم. و کسانی به من طمع کنن یا من به اونها طمع کنم به اموال اونها، حقی از من پامال بشه یا من حقی از کسی رو پامال کنم. در هیچ یک از این دو صورت من شیعه نیستم. آقا روایات اهل بیت دو جوره، یکی میفهمان الشیعه، من شیعه کسی است که چه راستگو، صادق، امانتدار، وفادار، فرچه چه چه. یه جایی میفرمان کسانی هستن که لیسه به شیعه، اینا شیعه نیستن، ولی خودشون میگن شیعه، اینا شیعه نیستن. ده ها روایت از اهل بیت و از جمله از خود ابا عبدالله براتون میارم که فرمودن کیا شیعه هستن کیا شیعه نیستن، هر دوشون هم خیال میکنن شیعه هم. آقا جون، اینایی که ابا عبدالله رو دعوت کردن پیمان بستن، 120,000 نامه از کوفه رفت، بعد کربلا اکثر اینا میگفتن ما شیعه ایم، همشون هم میگفتن محب حسینیم، جان اونو در راه حسین میدیم. بعد همین قالطاق ها در کربلا با حسین چه کردن؟ سید الشهدا اسم اینا رو میبرد، میگفت کی شما برای من نامه ننوشتید، گفتید آقا پیروان شما شیعیان شما همه آمادند، میوه ها رسیده بیاید. میگفتن کی؟ ما؟ نه ما کی نامه نوشتیم. این قالطاق هست یا نیست؟ اینا قالطاق هن یا نیستن؟ الان هم ما از قالطاق ها داریم. فرمودن اللهم انی اعوذ بک من شر ابلیس و جنوده و شر الفسقه، خدایا از شیطان، از فاسقها و فاسدها و گناهکاران و از شر شیطان و سربازانش در بازار و در اقتصاد، تو بانک و تجارت و گمرک و واردات و صادرات و معاملات و بنگاه ها، خدایا پناه بر تو. و حسبی الله لا اله الا هو، خدا بس است، اگه به خدا تکیه کنم مشکلات حل می شود. علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، بر خدا توکل می کنم و وارد این کار می شم. ما دو کلمه حرف زدیم، این دو تا کلمه، یکیش صحبت های هاشم عباس قمی رحمت الله علیه صاحب مفاتیح بود، یکی صحبت های آقای مطهری بود. یک مشت آدم که یک عده‌شون ناآگاه و نادانند، یک کسایی هستند که به جایی که صحبت‌های افراد رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گوش کنند، پای ماهواره‌ها نشستن، از 1,000 ساعت بحث و از 1.5 ساعت بحث راجع به خاص مسئله مداحی و هیئت، 20 ثانیه‌شو در میارن، قبل و بعدشو میزنن، همون رو هم تحریف میکنن و با دروغ نقل میکنن. ما یه عده کسانی داریم به تعبیر امام اسلام آمریکایی و به تعبیر رهبری شیعه انگلیسی. آقا جون، مراقب تشیع انگلیسی که از لندن داره تغذیه میشه با شبکه‌های ماهواره‌ای و هدفی نداره جز احمق نشون دادن شیعه و جز راه انداختن جنگ‌های داخلی بین مسلمانان، همون کاری که در عراق و سوریه و پاکستان میشه میخوان عیناً در ایران اجرا کنن. اینا هیچ هدفی جزی ندارن، پشت سر اینا لندن و واشنگتن و صهیونیست‌هایند، وهابی‌ها منتظر اینایند. حالا من راجع به این دسته خواهم گفت که از تو بعضی از مجلس‌ها که همه لخت میشن صدا میزنه اون کسی که مدعاه، به جایی که یک روایت از ابا عبدالله بخونه داد میزنه، میگه مستم و مشتم رقاصه هم نمیدونم رقاص و رقاصم رقاصه ی عباسم. بعد به همه میگه لخشین، همه تو مجلس ابا عبدالله میرقصن به اسمی که ما رقاصه ی عباسی. خدا لعنتتون کنه، خدا ریشه شماها رو بزنه که آبروی ابا عبدالله رو بردید. ابا عبدالله که اینقدر نگران عزت اهل بیت بود که وقتی داشت میرفت به میدان ظهر عاشورا، برگشت به زینب و همسرش و دختراش گفت که گریه نمیگم نکنید، اما زجه نکنید، ذلت نشون ندید. شما از ابا عبدالله و از اهل بیت ابا عبدالله چنین کسانی ساختید. شما نامردها یک روایت از ابا عبدالله از فاطمه زهرا سلام الله علیها درست ند بلدید، گاهی بخونید نه درست بلدید تبیین کنید، قرآن رو از رو نمیتونید بخونید بعضیاتون. من البته عرض کردم، بازم میکنم، 90% همین حرف منم معکوس نقل کردن، 90% هیئت ها و عزاداران و مداها و مرثیه خوانان ما برای خدا و برای عشق ابا عبدالله دارن کار میکنن و خدمت میکنن. و اگر مداهان ما نبودن، اگر این روز خون و مرسی خون نبود، تا الان قضیه کربلا رو فراموش کرده بودیم ما و شما. اگر این هر سال گریه کردن نبود، این عشق نبود، بکا و تباکی نبود، اگر عزاداری و مرسی خانی و مداها نبودن، مداهان خالص صادق، نه اون دروغوی متملقی که بعضیشون میگه من رقاصم و رقاصم رقاصه یا عباسم، برقصید مست مستم مشت مشتم. تو اگه مستی کی میگه بیا تو هیئت ابا عبدالله؟ بعد همین آدما یک دهه مجلس میگیرن، من شنیدم 30 میلیون پول میگیرن. به حضرت عباس، اینا اگر روز عاشورا بودن میدان نمیرفتن، چنان که تو انقلاب ما هم به صحنه نیامدن، چنان که تو جنگ هم نیامدن. همینا هیچ کدومشون حاضر نیستن برن با داعش بجنگن، همینا. خب نامردا، اونا که گفتن میخوان حرم ابا عبدالله رو بیان خراب کنن، چرا نرفتی اونجا؟ رقاصه عباسی؟ سید الشهدا فرمودن که اولی فکر میکنید این روایتی که حضرت ابا عبدالله فرمودن مردم بنده دنیا هستند و دین لعق و بازی است بر سر زبانشون، یحوتونهما درت معایشهم، تا زندگیشون رو به راه اینا حسین حسین میگن، دین میگن. سید الشهدا فرمودن و اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، اون لحظه که باید از جان تو مال تو آبروتون بگذرن نیستن اینا، فرار میکنن، فرار میکنن. او کسایی به حضرت ابا عبدالله حضرت محسن ارادت و ایمان داشتن که تو خیبر و بدر 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی حسین حسین گفتن و واسدادن، نه شما نامردا، نه توی شیعه انگلیسی و مداح فاسد و مفتخور که در برابر اون همه مداح صادق اهل بیت که زیر آتش با به اسم حسین مداحی کردن، جنگیدن و شهید شدن. فرمانده گردان ما مداح بود، او مداح ابا عبدالله بود که حسین حسین میگفت زیر بمباران شیمیایی، میگفت بچه ها امروز عاشوراست، کسی عقب نره. شما روز قیامت باید جواب فاطمه زهرا رو بدید که کمک کردید به وهابی ها برای ریختن آبروی شیعه. چرا فیلم های مجالس شما رو تو ماهواره های مداحی ها نشون میدن؟ نامردا، شما دنبال منافع خودتونید. همونی که سید الشهدا میگن الناس عبید الدنیا، اینا دنبال دنیاشونن. دین هست، روزه ابا عبدالله هست تا وقتی که دنیاشون برقراره، اما ما درت معایشهم، تا شکمشون سیر بشه پای سفره اهل بیت میشینن، نون اهل بیت رو میخورن اما چوب اهل بیت رو حاضر نیستن بخورن. اگر راست میگه اون لحظه که باید شلاق بخوری برای اهل بیت، گلوله و ترکش بخوری و شیمیایی بشی و سرتو ببرن بیاد تو میدون، اونجا چرا نیستین؟ شما طرفدار حضرت محسنی؟ کاسبا اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، وقت امتحان که پیش بیاد دیندارا کمه، نیستن دیندارا. من یک توفیق الهی دارم که هم وهابیا تهدید تر کردن منو، این ریگی توی بازجوییاش اسم منو برده بود، هم انشاءالله از این به بعد این شیعه های انگلیسی انشاءالله امیدوارم یک تیم مشترک وهابیا و تکفیریا و این شیعه های انگلیسی نوکر لندن اینا با هم دیگه متحد بشن بیان. دوست دارم شماها با شماها درگیر شم و بعد از این انشاءالله با تمام قدرت با شماها باید درگیر شد. این وظیفه شرعی ماست، این لبیک یا حسین امروز یعنی این. سید الشهدا فرمودن مراقب یتیمان اهل بیت باشید. پرسیدن یتیم اهل بیت کیه؟ فرمودن اینایی که به لحاظ معارف یتیم اهل بیتن، چیزی از معارف ما نمیدونن. بعد فرمودن هر کس یک نفر از اینا رو از شبهه و اشتباه در بیاره، هزار هزار بیت خانه در بهشت برای او تضمین میکنیم، یه نفر رو از اشتباه در بیاره، این بزرگترین وظیفه ماست. بعضی جوانان ما از دین و مذهب هیچی نمیدونن، آیه قرآن نمیتونه درست بخونه، حدیث نمیدونه، هیچی نمیدونه. حالا من نمیخواستم اینا رو بگم، میخواستم روایت بخونم، ولی بگذارید حالا که گفتم یکی دو نکته بگم، چون خیلی شروع کردن توی دو سه روز تو سایت ها ایور ماهواره ها تند توهین دروغ تهمت. دو تا قضیه رو گفتم، من این رو بگم چون عزاداری حضرت سید شهداست باید ناگفته بشه. هدف دشمن وهابی ها و امریکایی ها و کفار اینه که نشون بدن شیعه احمق است و جنگ داخلی در ایران هم راه بندازن. قضیه حضرت محسن چی بود؟ چند وقت پیش دو نفر از مراجع بزرگوار در قم گفتن آقا اونه که در روایات ما سفارش زیاد شده در مورد دهه محرم است و زیارت ابا عبدالله رسیده، اگر بخواید در موارد دیگه مدام دهه های عزاداری درست بکنید، عزای ابا عبدالله تحت شعاع قرار میگیره. عزاداری وقتی که دهه درست شد، یکی از اینا آمده به من میگه آقا البشاره، گفتم چیه؟ گفت یک سند پیدا کردیم برای دهه چهارم فاطمیه. بعدم گفت انشالله شهر محسنیه، یعنی یک ماه برای حضرت محسن. اینا من بحث من چی بود با اینا؟ گفتم آقا دو تا مرجع گفتن که آقا ما 365 روز باید مرید و تابع و محب و مطیع اهل بیت باشیم، اصلا هر روز مال اهل بیته، ولی دهه عزاداری وقتی را بندازی چهار تا دهه اونور یک دهه اینور دوازده چهارده معصوم هر کدوم چهارده دهه بعد دهه سید الشهدا کجا میره؟ اون تأکید خاصی که شده روی زیارت روی عزاداری سید الشهدا اون نباید تحت شعاع قرار بگیره، نباید عزاداری اهل بیت عادی بشه که بعد دیگه هر روز مردم خب عزاداری خب دیروزم بود پیروزم بود، بعد دیگه رغبت نداره بره عزاداری. بحث این بود دو تا از مراجع در قومی رو گفتن، من اسم شریفشون رو نمیخوام ببرم چون به همونا هم حمله کردن. همین آقایی که به من زنگ زد گفتم خب این دو تا مرجع یه حرف رو زدن، گفت خب مراجع هم دو گروهن، یک عده‌شون اهل ولایتن یک عده‌شون بی ولایتن. دو تا مرجع تقلید گفت اینا بی ولایت، گفت برای که گفته اینقدر دهه نگیریم. این بحث بود و یک سوال کردیم، گفتیم آقا چرا معارف اهل بیت رو نمیگید؟ یک کتاب 500 صفحه‌ای راجع به فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. من دانشجو شاگرد طلبه من میگه آقا چه کتابی بخونم راجع به حضرت زهرا که مسئله دار نشم، نمیدونم چه کتابی معرفی کنم بهش. بعد ورداشتن یه حرف ما رو نقد کردن، فلانه گفته اصلا حضرت محسنی نبوده، انکار حضرت محسن کرده، یا فلانه گفته عزاداری برای حضرت محسن چیزه بدعت است. چرا دروغ میگید؟ چرا خائنید شما اینقدر؟ چرا اینقدر نامردید؟ واقعا آدم حالا میبینه که چجوری ما که کسی نیستیم، هیچ کس نیست، ولی میبینی وقتی امیرالمؤمنین رو شهید کردن مردم تو شام گفتن علی تو مسجد شهید شد، اونجا گفتن مگر نمازم میخونده که مسجد رفته؟ ببین چیکار میکنه. عرض کردم پای ماهواره ها میشینن یه حرفا یاد میگیرن میان میگن اینور اونور. این کسی که میگه محبت کافی است اطاعت از اهل بیت لازم نیست، این همون حرف مسیحیاست، طرف هندوهاست، طرف شیعه اهل بیت نیست. شماها شیعه نیستید، شماها قالطاقین. همین تعبیر قالطاق هم که آقای مطهری گفته من نقد کردم، اینم برداشتن تعریف کردن گفتن فلانی گفته که شیعه ها همه قالطاقن. خب نامرد، من که خودم شیعه ام، من چجوری میتونم بگم شیعه قالطاقه؟ من که هزار ساعت راجع به معارف شیعه و اهل بیت حرف زدم تا همین الان، منی که این وهابیا تشنه به خون منن، من گفتم شیعه قالطاقه؟ من گفتم یه عده، الانم میگم یه عده مثل تو قالطاقن، مثل شماها اسمشون شیعه است ولی قالطاقن، یه عده هم شیعیان حقیقی ابا عبدالله. مرزاشون هم حالا انشالله تو همین جلسات ما بعدشو گفتیم و داریم میگیم. شیعه قالطاق یعنی شیعه نما، کسیه که میره تو بازار ربا میخوره، گرون میفروشه، کلاه مردمو برمیداره، این شیعه قالطاقه، یعنی شیعه نیست در واقع. این تعبیر آقای مطهری رو بذار من بگم. آقای مطهری، شهید مطهری، البته من شنیدم اینا شهید مطهری رو تو جلساشون لعن کردن و لعن میکنن. این حواستون باشه با چه حیواناتی روبرو هستید. اینا علیه امام بزرگترین توهین‌ها رو کردن که چرا گفته وحدت اسلامی. دوستان، برادران و خواهران، با یک پدیده‌ای مواجهیم به نام شیعه لندنی. اینا به اندازه وهابی‌ها خطرناکن. اینا ماهواره دارن. اینا هیئت و هیئت‌های خاص خودشونو دارن. اینا طلبه‌های خودشونو دارن تو قم و مشهد و اصفهان و نجف و کربلا دارن تربیت میکنن. اینا حاضرن با شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل بسازن، ولی خمینی و خامنه‌ای و مطهری تا لعنم بکنن پیش میرن. مطهری میگه توبه کنیم به خاطر جنایت و خیانتی که نسبت به ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران و خاندانش مرتکب میشویم، همه افتخارات اهل بیت و کربلا را از بین میبریم با این کاراتون. توبه کنید و از این مکتب تربیتی استفاده کنید. اینا همو کسایی هستند که وقتی که 15 خرداد شد امام گفت امسال نیمه شعبان چراغانی نکنید، عزاداریم ما. اینا اعلام کردن تو حوزه قم و مشهد و اصفهان که فلانی، اینا خمینی ها، اینا سیاسی هن، اینا وهابی هن. ما نیمه شعبان رو رها نمی کنیم. اعتصاب چراغانی نیمه شعبان رو شکستن. اسلام آمریکایی که امام می گفت و شیعه انگلیسی که رهبری میگه اینا هن. اون قضیه قالطاق هم بگم، میگه که بحث امام زمان رو دو جور مطرح می، چون خیلی تهمت زدن و دروغ میگن. آخرش دو تا جمله نقل کردن که هیچ کدوم شما نگفتیم. شیعه کلن، شیعه ها قالطاقن. یک، دو، اصلا حضرت محسن نبوده، قضیه حضرت محسن و عزاداری حضرت محسن بدعت است. دو تا دروغ مسلم. اولش که توضیح دادم چی بود، طرف آمد گفت که به کوری چشم مراجعی که ولایت ندارن، اهل ولایت نیستن، ما میخوایم به جای دهه محسنیه و بعدم شهر محسنیه، ماه محسنیه بگیریم. بعد ازش پرسیدم یک روایت از فاطمه زهرا بخون، یک روایت. هیچی بلد نبود. گفت آقا محبت ولایت روایت نمیخواد از حضرت زهرا. این قضیه هم ای بود. مطهری میگه، شهید مطهری میگه حضرت حجت مربوط به همه عالم است. اونهایی که شنیده اید در منبرها میگویند بیاید یک مشت شیعه را نجات بدهد، یک مشت شیعه دروغ است. یک مشت شیعه که قالطاق‌ترین مردم دنیا هستند، امام زمان حامی اینها نیست. او مصلح کل عالم است. درباره او هم ما هیچ حقی نداریم به اینکه وقت تعیین کنیم که چند سال دیگر میآید و فلان و این حساب‌های ابجد و این حرفا رو بکنیم. آیا اینجا مطهری گفته منظورش اینه که شیعه کلا قالطاق؟ نه آقا، یعنی شیعیانی داریم به نام شیعه قالطاقن. خب من این رو صریح الان میگم، بسیاری از کسانی که به نام شیعه و عزادار و اینا هستن آدمای قالطاقین، دروغگوئن. لیسو به شیعه، خود اهل بیت فرمودن اینا لیس به شیعتنا، نه شیعه ما نیستن. خودشون تکذیب کردن، خودشون فرمودن آقا حضرت رضا اینا رو راه نداد. 6 ماه طرف رفته توی مدینه میخواد حضرت راز راش بدن، از خراسان ما آمده بود، راش ندادن. گفتن برای چی؟ گفت که دروغگویی، شیعه نیستی شما، کذابی. گفت برای چی؟ ما که عزاداری میکنیم، ما که شیعه شما، ما که محب، از راه دور آمدم زیارت شما. فرمودن شما به فقراتون سر نمیزنید، شما نسبت به ربا حساس نیستید، شما به هم دروغ میگید، شما امانتدار نیستید. یعنی چی آقا؟ یعنی همین که متحری میگه، یعنی قالطاقی، کلاشی، شیعه نیستی که. و بعد این حرفش که میگه آقا اینا هدف وسیله را، وسیله نامشروع رو مشروع میکنه، آیا تو عزاداری ها؟ متحری اینو میگه. بعدی آقا به من میگه ما متحری رم لعنش میکنیم، تو که کسی نیستی. اینا شاه و صدام و آمریکا و انگلیس و اینها، داعش و همه اینا رو میپذیرن، با اینا درگیر نمیشن، ولی با خمینی و خامنه ای و مطهری و اینا درگیر میشن. عبارت مطهری رو گوش کن، میخواد بگه این قالطاقا کیان. میگه قالطاق این کسایی هستند که به اسم شیعه میگن آقا بیا، آقا بیا، و بعد میگن گناه هم فالس و هم تماشا، اینجا کباب اونجا کباب، دنیا کباب بخور، آخرت هم کباب بخور. برای چی؟ برای که اسم شیعه. این گروه هر کس مصلح و مجاهد و اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه، اینا نسبت به اونا، نسبت به انقلابیون و مجاهدین با بغض نگاه میکنن، با کینه. خدا شاهد اینا کینه‌ای که به امام داشتن به شاه نداشتن، اصلا به شاه کینه نداشتن اینا. اینا میگن بذار گناه بیشتر بشه، اگر خودمونم اهل گناه نباشیم ولی بقیه هر چی گناه فساد بیشتر بشه آقا زودتر میان. این نگاهشون به امام زمانه. آقای مطهری میگه شماها قالطاقین، شما ها قالطاقین. من بنده هم اینجا دوباره با صدای بلند و قاطع عرض میکنم، شما قالطاق تشریف دارید. رهبری یک منشوری داره، من خواهش میکنم هیئت ها و مداها که عرض کردم 90% سالمن و برای خدا و به عشق ابا عبدالله کار میکنن، نه اهل پولن، نه اهل تخلفات شرعی ان، مقلدن. ما خب رفقای ما همه همینا، بسیارشون دوستان ما از زمان جنگ و قبل از جنگ و بعد از جنگ. من خودم اگه صدام خوب بود مدعی هم میکردم، صدام خراب میترسم مدعی کنم به جایی که مردم گریه کنن بخندن، وقتی باید بخندن گریه کنن. یک چیزی آقا رهبری، از رهبری چاپ شده، اسمشو گذاشتن منشور مدعی. ما خواهش میکنیم تمام مدعاها و هیئت‌ها رو برن بخونن، مگر باز بعد با رهبری هم باز رابطه میگه آقایان ولایت نداره، اینا ازشون برمیاد. یک کلمه مثلا ایشون گفت آقا توی عزاداری‌ها لخت نشین، نه ای که حرام باشه و ما حالا بخوایم از موضع حکومت برخورد کنیم. یه توصیه که سرصداها راه انداختن. تشیع اینا اطاعت از ابا عبدالله نیست، کاری به ابا عبدالله ندارن. به قول یکی از دوستان میگفت ما از اول جمادی الاولا تا 20 جمادی الثانی عزاداری میکنیم، بعد یه روز ولادت میگیریم، یه روز. بعد نه اون 50 روز، نه این یک روز از معارف فاطمه زهرا هیچ کسی چی نمیدونه. آقا همین الان از شما بپرسن 3 روایت از فاطمه زهرا نقل کن، بیشترتون نمیدونیم، به خدا نمیدونیم بیشتر مردم، خیال میکنه ما فاطمی هستیم. بعد تایره بگه آقا اینا مخالف عزاداری هم، به چه دلیل شرعی و به چه دلیل تاریخی کمچین دینی رو معرفی کردید؟ رهبری گفت دستورم نداده ایشون، نه حکم حکومتی داده، نه حتی فتوایی داده. ایشون به عنوان یک عالم کارشناس دینی، یک عالم مجاهدی که چه از قبل از انقلاب، 23 سال قبل از انقلاب تا همین الان دردش درد دین خداست و الانش از قبل از انقلاب مردمی تر، ایشون آمد یک جلسه گفت آقا ای که میری روی پشت بلنگو 100 بار هی با تعبیرات مختلف میگه حسین وای، حسین وای، نیم ساعت 5 دقیقه آدم حسین وای میگه، بعد 4 روایت از سید الشهدا بخون، معارف ابو عبدالله رو بگو. ایشون میگه از نیم ساعت هی حسین وای گفتن آدم چیزی نمیفهمه. با آقا سوال ما این بود، ما این سوال کردیم، آخه بعضی از اینا دکونشون همین کاراست، تا یه حرفا رو میزنیم میگه آ اینا ضد حضرت محسن و ضد حضرت فاطمه، آ اینا ضد گفتن مدداها و هیئتا 90% یزیدیان. کی من حرف چه حرفی رو زدم نامرد؟ الان که اینترنت و ماهواره و تلویزیون هست اینجوری دروغ میگین، اینا تو صدر اسلام چیکار میکردن؟ راحت دروغ میبستن به همه، کسی نبود که همین الان که اینا هست هنوز صحبت بنده، دو تا صحبت بنده رو سایته، نمیرن اون رو ببینن یک ساعت و نیم، او که شبکه های وهابی گذاشتن اونا شده حجت اینا. ایشون گفت آقا میدونید الان آهنگ های مبتذل لهوی حتی با ترانه های مبتذل او 10% مدعو هیئت اونا رو دارن میگم توی مراسم عزاداریشون به کار میبرن، همو آهنگی که یک خواننده ترانه خوان توی لس آنجلس خودیا زمان شاه میخون، همو آهنگ با همو تران شعر، حتی منتها میگفته برای معشوقش میگفته نمیدونم قربون چشات برم، این میگه من منظورم حضرت ابوالفضل، قربون چشای حضرت ابوالفضل من دارم میرم. اینا خیانت به شیعه نیست؟ اینا عزاداریه؟ ترانه های لهوی، من شنیدم بعضی از اینا با بعضی از این خواننده های اینجوری هم رفیقن، اصلا با هم دیگه جلساتی هم دارن، به دبستون این ثواباشو به اون میده، او ترانه هاشو به این میده. آهنگ خارجی جاز و رپ و راک توی بعضی از هیئت ها آوردن، اینا بعضی از مدها قلاده به گردنش میبنده، صدای سگ در میاره، آقا صدای سگ و طول سگ در میاره، کنار اسم ابا عبدالله پارس میکنه. همین امسال عاشورا تو مشهد ما این کار شد، تو مشهد امام رضا شد این کار، قلاده بستن، اون مدده او بالا وایستده بود گفته بود که کنم او او دهم دست ولایت، جمعیت یک مرتبه همه با هم صدای سگ 2 دقیقه، بعد میگه یک تک استخوان امشب بس است ما را آقا، بعد میگه ذکر ابا عبدالله قاطی او او سگ. بعد گوش کنین آرا، گوش کنین، اصلا روایت های اقتصادی سید الشهدا باشه جلسه بعد، ما الان باید از ساحت سید الشهدا اول دفاع کنیم، ما اول باید یک عاشورای فرهنگی بپا کنیم، از فرهنگ عاشورا دفاع کنیم، تا وقتی که روایت ابا عبدالله راجع به بازار و اقتصاد میخونیم بعدن نگه خب حالا هم یک نصیحتی بوده، اول دفاع از خود امام حسین واجب تر از دفاع از اون نظری روایات اقتصادی امام حسین. گوش کنین، جلسه هیئت رو انداختن، میگه همه لخت، خب بعد شروع میکنه ادای مستا در میارن، این فیلمش هست بریم ببینید، مثل مست ها میگه جمعیت تلو تلو، بچهای شیعه هم طفلکا چه میدونن، چی خیال میکنن اینا عزاداریه، خیال میکنن اینا باعث تقرب ابا عبدالله، میگه تلو تلو میخورن مثل مستا، ادای مستا رو در میارن، بعد او داد میزنه که ما اگر از سر بریده میترسیدیم در محفل عشاق نمیرقصیدیم. نامرد، محفل عشاق اینجا نیست، محفل عشاق زیر بمباران شیمیایی تو شرق دجله بود، اونجا بیا برقص، اونجا بیا بگو حسین حسین رو برقص، ما اونجا رقص بچه ها رو دیدیم زیر آتش خون که زیر خمپاره میرقصیدن حسین حسین، میگفتن تو رقص خون، تو رقاصی؟ میگه رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم، تو ارواح عمت، تو اصلا حضرت عباس، اگه میشه عباسی که دستش قطع میشه میگه والله ان قطعتم یمینی، به خدا دست راستم رو بزنید، انی احامی ابدا ان دینی، من مکتبم رها نمی کنم، شما اصلا به مکتب کار ندارید. بعدم میگه بگذار مسخرمون کنن، ما سگ خونگی شاهیم، بعد داد میزنه من خرابم و هستم، من سگ خونگی نمیدونم کیم، مست مستم، مشت مشتم، بعد صدای سگ یه عده صدای علاق، والله صد قده بشکست حضرت شراب حسین، به سید الشهدا میگه حضرت شراب، این محبت اهل بیته؟ این عزای اهل بیته؟ ما با اینا اشکال داریم؟ اینا کمتر از 10% هیئت های هم، 10% هم نیستن. طرف بهش میگم چرا یه حرف میزنی؟ میگه آقای خمینی الان تو قیامت باید جواب بده، داره عذاب میشه. گفتم چطور؟ گفت چون گفته با قاتلان فاطمی زهرا وحدت کنیم. آخه واقعا چه موجوداتی هن؟ گفتم این مردم سنی ما اینا قاتل از زهره هن؟ تو همین شهرهای سنی نشین شما بدونید چقدر مردم شریف، طرفدار نظام، طرفدار انقلاب، طرفدار اهل بیت. آقا تو دهه فاطمی سنی های ما تو ایران تو چند منطقه هستن، اینا تابوت از زهره رو دوش میگیرن، عزاداری میکنن. چرا دارید تو دام وهابیات اونا میافتید میخواد ایران رو تبدیل کنید به عراق و سوریه؟ نامردا. بعد این فیلم اینا رو برداشتن وهابیا تو شبکه‌هاشون پخش کردن، سیدیش برای من آوردن پخش کردن، زیرش اون مرتیکه وهابی میگه که خب حالا شما بگین آیا اینا طرفدارای حسینن، آیا حسین عاقل تر بود یا یزید؟ ببین تو داری آشی وهابیا رو هم میزنی، تو داری هیزم میذاری زیر دیگه اونا. اینا به عقاید اسلامی و شیعی کاری ندارن، به اخلاق شیعی و اهل بیت کاری ندارن، به حلال و حرام کاری ندارن، به بازار اسلامی، به سیاست و جهاد و شهادت کاری ندارن. اینا به همیشه وی میخوان عمل بکنن و برن جلو. من عرضم رو ختم بکنم با یه عبارتی از امام. روایت مهمی از ابا عبدالله آورده بودم راجع به بازار اسلامی، متاسفانه دیدم این کار واجب تره، چون از بس تو این 3-4 روز دروغ و تهمت و اینا زدن. امام در منشور روحانیت، من خواهش می‌کنم منشور مدحی رهبری رو توضیح کنن، هر کیم اشکال داره جوابشو بگیره. اصلا بحث حکومت به کنار، بحث معرفتی است. حرفایی که مطهری زده، حرفایی که رهبری زده راجع به مدحی و هیئت و اهل بیت عزاداری، اینا رو گوش کنید ببینید چیه. ما حرفمون اینه. یک عده از اینا هستن ریشه تو حوزه‌های علمیه دارن. من عرضمو خط بکنم با تعبیر امام. امام همون موقع راجع به اینا ببین چی میگه. میگه استعمار در فرهنگ حوزه های ما نفوذ کرده است. وقتی حربه تهدید کارگر نشد، راه های نفوذ تقویت شد. اولین الغاءشون جدایی دین از سیاسته. میگن آقا حسین و مهدی و علی و عاشورا رو سیاسی نکن، ما میخوایم با اینا حال کنیم. آقا اگه سیاست نبود عاشورا نبود اصلا. عاشورا سیاسیه. سید الشهدا گفت ما با حاکمی مثل یزید بیعت نمی کنیم، خدا حافظ اسلام اگر تو حاکم بشی. این سیاسته. حضرت حجت سیاسیه. شعار حضرت حجت چیه؟ عدالت جهانی. عدالت جهانی یعنی چی؟ یعنی تمام این رژیم های ظالم و فاسد اینا باید سرنگون بشن. این سیاسیه. امام میگه گفتن دین از سیاست جداست و اینقدر اثر کرد که گوش کن امام چی میگه. میگه تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه شد و ورود به سیاسی باعث شد بگن این آخوندهایی که سیاسیان اجنبیان، و امام میگه روحانیون مجاهد از این نفوذی های حوزه بیشتر زخم برداشتن، اینا به ما تهمت بیدینی زدن. آقا به امام تهمت بیدینی زدن؟ امام میگه اول مبارزات اگه میخواستی بگی شاه خائن است میگفتن شاه شیعه است. عده مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدانستن. هیچ کس قدرت نداشت در برابر اینها قد علم کند. اینا جمله های امامه، گوش کن. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده هرگز از سختی های دیگران نخورد. بعد میگه فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد. دیگه فقیه مجاز نبود وارد مسائل مبارزاتی بشه. فردا باز نگین این جمله ها رو من گفتم ها. باز فردا 10 ثانیه قبل و بعد شنزین بگین فلانی گفته حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. این جمله امامه. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سر و پای وجودش ببارد، و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه زیر نیم کاسه داشت. این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. مقدس نمایی. بعد میگه کارشون به جای رسید، آمدن ظرف مصطفی من آب کشیدن، گفتن این نجسه چون باباش نمیدن فلانه. بعد امام میگه اگر شک ندارم، تردیدی ندارم، اگر این روند ادامه پیدا میکرد وضعیت حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد و خدا نگذاشت که این کار بشه، انقلاب نگذاشت. امام میگه هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است. مراقب باشید تفکر جدایی دین از سیاست به طلاب جوان سرایت نکند. دوستان بدونید شیعه انگلیسی در مشهد و قم و اصفهان و کربلا و نجف مدرسه علمیه داره طلبه های خودش علیه خط امام و انقلاب داره تربیت میکنه. اینا دارن طلبه و مداح و هیئت و دبیرستان غیر انتفاعی برای خودشون راه انداختن و اینا میخوان تا دهه دیگه ریشه تفکر امام و رهبری رو بزنن. یادتون باشه همه این کارا رو به اسم اهل بیت خواهند کرد. امام میگه اینها ولایتی های بیدینن. کلمه ولایتی بیدین در مورد اینها به کار برده. میگه در دوره وانفسای نفوذ مقدسین نفهم و سادلوهان بی سواد عده ای کمر همت بستند برای نجات حوزه روحانیت. ماها یعنی فداکاری کردیم، اما اینها میگفتن آقا شاه سایه خداست، با گوشت و پوست جلوی توپ و تانک نمیشه ایستاد، در عصر غیبت ما مکلف به مبارزه نیستیم. جواب این کشته ها رو کی میده؟ میگه از داخل جبهه خودی گلوله هیله و مقدس معابی و تهجر بود که به سمت این ما شلیک میشد، گلوله زخم زبان و نفاق و درویی که هزار بار بیشتر از باروت و سرب جگر و جان ما را سوخت و درید. همینا بودن، همین شیعه انگلیسی. و اسلام آمریکایی. میگه نسبت تارک الصلات و کمونیست به ما دادن. امام میگه آقا دارن کلاتونو بر میدارن به خدا، دارن کلاتونو بر میدارن، ملت مواظب باشید. امام میگه اینها به ما که مبارزه میکردیم نسبت تارک الصلات و کمونیست و عامل انگلیس میزدن به کسانی که هدایت مبارزه رو به عهده داشتن. ما در تنهایی خون میگریستیم که چطور آمریکا و نوکرش پهلوی دارن ریشه دیانت رو میزنن و عده روحانی مقدس نمای ناآگاه با یا بازی خورده و عده وابسته که چهرهشون بعد از پیروزی روشن شد، سه تا مرجع تقلید حصر خانگی شدن چون داشتن فتنه میکردن، چون اسنادشون از طولانی جاسوسی در آمد که کنار آمریکا و کمونیستا خواستن علیه خمینی کودتا کنن. و میگه اینا چهرهشون بعد روشن شد، مسیر این خیانت بزرگ رو اینها باز کردن. میگه زاغتون رو تلخ نکنم، همین کار رو قبلا با امیرالمؤمنین کردن. عذرخواهی میکنم، میدونم یه حرفایی زدم که دشمنام زیاد میشن. من امیدوارم ان شاء الله این وهابیای که این ریگی توی بازجویاش گفته بود یکی از هدفهای ما فلانی بود، من الان یک حرفا رو هیچ وقت نزدم، الان به شما بزنم. این تیمای تروری که آمد، این دوستان هسته‌ای رو زد، یک غیر هسته‌ای داشت، من بنده بودم به لطف خدا، فقط شانس نیاوردیم اینا رو گرفتن. تا الان سه تا تیم وزارت اطلاعات گفتن از اسرائیل آموزش دیدن آمدن، از جمله بزنم یکیش هم ما. انشالله امیدواریم قبل از اینکه با سرم و اینجور چیزا بمیره آدم، انشالله هدف گلوله صهیونیستا انشالله قرار بگیریم ما و شما. و السلام علیکم و رحمت الله.